الرحيم نظریه مرحوم طالقانی که فرموده بودند قرآن دو حالت دارد، حالت قبل از نزول و حالت بعد از نزول، که اون حالت قبل احکام آن است و حالت بعد حالت تشابه. البته ما عرض کردیم که یکی از علل تشابه این بود که حقایق عالیه در لباسهای تنگ و کوتاه الفاظ ایجاب تشابه کرد. این عرض ما با این فرمایش اشتباه نشه، چون عرض ما در برخی از آیات، یعنی برخی از مفاهیم عالیه، این حالت براش رخ میداد و لازمه حرف ما این است که در همین قرآنی که الان در دست ماست و حالت بعد از نزولی را دارد، هم محکم وجود دارد هم متشابه. ولی لازمه فرمایش ایشون این است که کل قرآن حالت تشابه به خود گرفته. حالا ما بحثمون با ایشون در این زمینه است که شما آیه قرآن را میخواهید تفسیر بفرمایید یا اینکه مطلبی را به فکر حضرت عالی رسیده است و میخواهید ارائه بدید. دو مطلبه، یه وقت آیه را میخواهید تفسیر بکنید، آیه میگوید هو الذی انزل الیک الکتاب منه آیات محکمات و اخر متشابهات. آیه میگوید همین قرآنی که بر تو فرستاده ایم، یعنی حالت بعد از نزولی را دارد، بخش اعظمش محکمات است، هن ام الکتاب، و بخشی از اون متشابهات است که حل متشابهات با مراجعه به اون محکماتی است که خود محکمات هم در دسترس مردم قرار دارد. اما اینکه محکمات وجود قبل از نزول قرآن و ام الکتاب اونه، خب این که در دسترس مردم نیست اون وقت. پس اگر در مقام تفسیر آیه کریمه باشیم، این فرمایش هیچ ارتباطی با این آیه کریمه ندارد. و اما اینکه حالا این فرمایش اساساً کار نداریم که تفسیر این آیه هست یا نیست، خود این که قرآن دارای دو وجود باشد، وجود قبل از نزول و بعد از نزول، خود این حرف از کجا سرچشمه گرفته؟ ایشون فرمایشات علامه طباطبایی مطالعه کرده و به این شکل درآورده. علامه طباطبایی چیزی دیگه میخوان بفرماید. علامه طباطبایی مسئله نزول دفعی و تدریجی قرآن را مطرح کرده. علامه برای توجیه اون روایاتی که میگوید قرآن دو نزول دارد، نزول دفعی در ماه مبارک رمضان در شب قدر و یه نزول تدریجی در طول 20 سال یا 23 سال. این روایات مورد ابهام قرار گرفته، یعنی خود این روایات از متشابهات است. چرا؟ به جهت اینکه قرآن دو مرتبه نزول پیدا کرده، یکی در شب قدر دفعی و به طور کامل، یعنی یکی هم تدریجی، این یعنی چه؟ خود این یعنی چه؟ چون روایات این گونه است، این روایات خیلی هم زیاده، یعنی در حد استفاضه است این روایات. این روایت اینجور میگوید که قرآن در شب قدر نزلت دفعه واحده الى البيت المعمور في السماء الرابعه ثم منه نزل تدريجا. امام الصادق احمد لمده 20 سنه على قلب رسول الله. این روایات خاص است شیعه، و اما در روایات عامه و اهل سنت این است که در شب قدر نزل القرآن دفعه واحده فی الى بیت العزه، در روایات شیعه بیت المعموره، در روایات اهل سنت الى بیت العزه فی السماء الدنیا. روایت ما فی السماء الرابعه داره، روایت اونها فی السماء الدنیا دارد. ثم منه نزل تدریجا علی رسول الله. اینا روایاتی است که در این زمینه از طرق اهل سنت و شیعه رسیده است. اون وقت جای این سوال هست که نزول قرآن در شب قدر الى سماء الدنيا یا الى السماء الرابعه الى البيت المعمور یا الى البيت العزه، ما هي الحكمه في نزول القران در شب قدر در اون جایگاه؟ خودش این سوالی است. این که میگم این روایت خودش از متشابهات است، اینه خداوند حکیم است، کاری را بی حکمت انجام نمیدهد. پس نزول قرآن در شب قدر در آسمان چهارم در بیت المعمور چه حکمتی دارد؟ آیا قرآن مثلا در ظل عرش در یک محفظه‌ای بود، جاش تنگ بود، آوردنش در آسمان چهارم محفظه دیگه، یعنی نقل مکان دادن؟ خب برای چی این کار کردن؟ و چرا این را به ما میگن؟ یعنی این چه فایده برای ما داره؟ لذا فخر رازی اومده اینجا به عقیده من شوخیش گرفته، و الا یه شخص دانشمند از اینجور حرفا نباید بزنه. ایشون در جواب این سوال و حل این مشکل میگه برای این است که چون قرآن برای حل مشکلات پیش آمده برای پیغمبر احیاناً بوده، خب برای اینکه دسترسی به اون نزدیکتر باشه، یعنی لدل حاجه که جبرئیل احساس میکرد الان نیاز دارن به یه آیه یا دو آیه، آسمان خیلی بالا باشه، راه دوره، اوورده ترین آسمان نزدیکتر تا جبرئیل فوراً دست دراز کنه این آیه رو ورداره بر پیغمبر نازل کنه. فخر رازی برای حل این مشکل این مطلب رو ارائه میده که بنده خیال میکنم شوخی کرده. ولذا علمای شیعه از روز اول در فکر تأویل این حدیث ها بودن. یعنی این احادیث را به ظاهری میدونن که قابل پذیرش نیست، یعنی ما نمیفهمیم و جزو آیات متشابه، جزو روایات متشابه است، پس باید اونها را تأویل برد. اون وقت علما از مرحوم صدوق گرفته تا شیخ به شما ارشد دین که مرحوم فیض کاشانی، بعد مرحوم ابو عبدالله زنجانی، بعدم علامه طباطبایی، اینها هر کدام یک نحو تأویلی در این احادیث مرتکب شدن، دست زدن به این نحو تأویلی. مثلا ولی شیخ مفید که در مقابل شیخ طوسی قرار گرفته، شیخ مفید میگه این روایات قابل فهم نیست و معقول و ما نمیتونیم تعقل کنیم یک شیء معقولی را از این روایات، ولذا این روایات بذاریم کنار. و به شیخ صدوق اعتراض میکنه که تو اصلا چرا این روایت را به عنوان اصول عقاید شیعه در کتاب اعتقادات وارد کردی و گفتی اعتقادنا ان القرآن نزل ليلة القدر الى السماء الرابعه في البيت المعمور، اصلا میگه چرا اینو مطرح کردی؟ اعتراض میکنه، میگه بذار کنار این روایت را. ولی خب علمای دیگر مثل خود صدوق و دیگران گفتن نه، ما این روایات را اگرم بپذیریم به ظاهری اخذ نمی کنیم، مثل فخر رازی، نه اینا را تأویل می بریم. حالا ببینید چگونه تأویل بردن. اولین کسی که این روایات تأویل برده خود صدوقه. صدوق می فرماید مقصود از نزول قرآن در شب قدر یعنی اعطی علمه، یعنی پیغمبر را آگاه نمودن از این محتوای قرآن، یعنی قرآن چه میخواد بگه، هدایت میخواد بکنه، چه کار میخواد بکنه، چه هدفی داره، یه آگاهی به پیغمبر داده شد. پس معنای نزول قرآن یعنی آگاهی دادن به پیغمبر از اینکه قرآنی این چنینی، مثل که شما قضایایی که میخواد بعد بشه قبلا به شما اطلاع میدن. صدوق تا اینجا آمده جلو. بعد مرحوم فیض اومده یه مقداری با اون مشرب عرفانی خودش داره بسیار تحلیل قشنگی کرده و گفته اصلا مراد از بیت المعمور خود قلب پیغمبره. چون قلب مؤمن بیتی است که به وجود خدا معمور است. و این که میگه فی السماء الرابعه یعنی در اوج چهارم قرار گرفته، جماد، نبات، حیوان، انسان، در اوج چهارم قرار گرفته. پیغمبر هم که طبق اون روایتی که از امام حسن عسکری در تفسیر هست که می‌فرماید ان الله وجد قلب محمد صلی الله علیه و آله اوع القلوب افضل القلوب و اوعاها فاختاره لنبوته. قلب پیغمبر از لحاظ ظرفیت و از لحاظ پذیرایی قوی ترین و بالاترین قلوب بود و لذا برای پیغمبری او را انتخاب کرد. حالا پس مراد از نزول قرآن بر سماع رابعه بیت المعمور این قلب خود پیغمبر، پس قرآن در قلب پیغمبر جای گرفت. اون وقت میگه سپس جرا من قلبهی علا لسانهی، در این مدت 20 سال کلما نزل بهی جبرئیل، یعنی جبرئیل الفاظ را می آورد و این معانی که در قلب پیغمبر بود در این قالب الفاظ به زبان حضرت جاری می شد. این را کی گفته؟ مرحوم فیض کاشانی. ولی مرحوم ابو عبدالله زنجانی در تاریخ القرآنش، یکی از شخصیت های علمی جهانی ایشون، جزو مجمع علمی دمشق بود و جزو آکادمی های بسیار مهم در اروپا، خیلی شخصیت، اما خودش یکی از علمای نجف است و کتابچه کوچکی نوشته به نام تاریخ القرآن که ترجمه هم شده به فارسی، بسیار کتاب نفیس و دقیقیه. در اینجا ایشون می‌فرماید یعنی اهداف قرآن و مقاصد کلی قرآن بر پیغمبر عرضه شد در اون شب. همین مقصود از این که نزل القرآن فی لیلت القدر، اهداف و مقاصد قرآن بر پیغمبر عرضه شد، این مقصوده، نه اینکه این قرآن به الفاظهی و عباراتهی و جملهی و تراکیبهی و آیاتهی و سوره، این مقصود نیست، مقصود اهداف کلی مقاصد. ایرا ابو عبدالله زنجانی گفته. تا نوبت میرسه به علامه طباطبایی. علامه طباطبایی همین مطالب را در یک قالب خیلی ظریف و لطیف مطرح کرده، فرموده است روح قرآن. که این قرآن به منزله جسد و اون به منزله روحه، مقصود اینه. پس روح کلی و اون شخصیت حقیقی و واقعی قرآن در اون شب بر پیغمبر نازل شد، یعنی همون حرف ابو عبدالله زنجانی را به این شکل داروده که حقیقت و روح قرآن و هستی و شخصیت قرآن در همونه، اینا همش مرجع همون فرمایش صدوقی که اول همه فرمود، یعنی این جرقه و این روشنایی را او ایجاد کرد در دلهای این محققین بعد. یعنی شب قدر پیغمبر آگاه شد که قرآن چه رسالتی دارد، چه هدفی دارد، چی دنبال میکند، میخواد چیکار بکنه. نه اینکه به حذافیرهی، به جزئیاتهی و تفاصیلهی و اینا نیست که مقصود. پس ببینید خود علمای شیعه این روایات را اینگونه تأویل بردن. حالا آمده جناب آقای طالقانی رحمت الله علیه از این حرف علامه طباطبایی خواسته استفاده بکنه و برای قرآن دوتا وجود قائل بشه. یه وجود قبل از نزولی، یه وجود، این نزول تدریجی مقصوده، یه نزول بعد از یه وجود بعد از نزولی. ولذا شما اگر این را مقایسه بکنیم، میبینی اصلا این با فرمایش علامه طباطبایی خیلی فاصله داره. فاصله علامه طباطبایی برای این قرآن دوتا وجود قائل نیست، وجود قبل نزول بعد از نزول، یعنی این قرآن داره دو وجود نیست. علامه میگه این قرآن دارای جسم است و روح، که روحش علامه زنجانی معین کرده، یعنی اهداف کلی. پس این که قرآن به وجودهی قبل النزول محکماته، به وجودهی بعد النزول متشابهاته. آخر آدم حرفی رو که میزنه حداقل خودش فکرشو بکنه که معنا این چی چیه، اون وقت چطوری این متشابهات بنا علی ذلک پس همه قرآن شد متشابهات. خب متشابهات هم فرض اینه که باید به وسیله محکمات حل بشه، خب محکمات هم که اون بالا هاست که ما دسترس بهش نداریم. منتها چرا ما اینو مطرح کردیم؟ اینا را برای اینکه از گوشه های فرمایشات ایشون میبینیم یه افرادی یه حرفای نو کشیدن بیرون. ببینید تو لابلای فرمایشات ایشون، من معذرت میخوام اگه این مقدار اینجا درنگ میکنیم رو بعض جزئیات ممکنه خسته کننده باشه، اما چون مسئله روزه، چون امروزه این مسائل همین امروز ها همین امروز و دیروز اینا مطرحه توی دانشگاه ها و حوزه ها و اینا مطرحه، الان مطرحه این حرفا، من مجبورم که اینا را قدری ریشه یابی کنیم که دوستان و آقایان که برخورد با این مطالب میکنن ببینن این حرفا از کجا آب میخوره و صحت و سقمش دیگه به نظر خودشونه، خودشون باید قضاوت کنن. ببینید در لابلای فرمایشات ایشون قرآن دارای دو وجود، دو مرحله است، مرحله پیش از نزول و تنزیل و مرحله پس از نزول. قرآن پیش از نزول محکم، ثابت، کلی، نامتغیر. بعد ایشون از این حرف میخواد استفاده بکنه که پس اون قرآنی که بعد از به شما رسد به این که وجود بعد از نزولیش ثبات نداره، متغیره، یعنی دارای ثبات نیست. این متشابهه تشابه حالت لرزان گرفته، یعنی حالت نوسانی داره. آیات متشابهه یعنی آیاتی که حالت نوسانی داره، قابل تغییره در حوزه های علوم، این علوم طبیعی. وقتی که علم پیشرفت میکنه ممکن است اینها حالت تغییر پیدا کنه، چهره عوض بکنه، پس نمیتونه یه حالت ثبات و نامتغیر داشته باشه. ببینید تو این حرفاش از اینا هی تکرار شده که حالا ما میرسیم به حرف آقایون مجاهدین خلق به اصطلاح. ببینید که متاسفانه از مجاهدین خلق یک حرفای باز دیگران کشیدن بیرون که بعد مطرح میکنم. نظریه دوم از برخی از گروه های الحادی که در پوشش اسلام قرار گرفتن ارائه شده، میگوین محکمات آیاتی هستن که اصول اساسی و دیدگاه های کلی مکتب را بیان میکنن که استوار و پا بر جا بوده، به مثابه حقائقی ثابت و پایدار می باشن، از قبیل اصل هدایت، زوال باطل، پیروزی مستضعفین و محرومان. آیات متشابه متقابلا مشتمل بر مطالبی است که خود اصل نیستن اما منبعث از اصول می باشن ولذا فاقد خصلت ثبات و پایداری هستن. محکمات نقش استراتژیک دارند، متشابهات تاکتیک های برای پیاده کردن اونها می باشد. لذا در هر زمانی این متشابهات و فروع و تاکتیک ها متغیر و متبدل می شوند. متشابهات در حوزه علوم واقع شدن، علوم یعنی علوم طبیعی و علوم انسانی، جامعه شناسی و از این قبیل چیزهایی که ممکن است در مفاهیم ایجاد تغییر دهد. متشابهات در حوزه علوم واقع شده که پیشرفت علوم طبیعی، سیاسی، اقتصادی باعث قبض و بست اونها می‌گردد و بلکه در زمان متأخر ضد ارزش و ارتجاعی قلمداد می شوند. یعنی یک چیزی که ممکن است پیش از این ارزش بوده بعد بشه ضد ارزش، یک چیزی که یک وقتی پیشرفته بوده بشه مرتجع، یعنی دیگه قابل نیست فعلا پیاده بشه. یه موقعی این به عنوان علاج ارزش داشته اما دیگه فعلا از کار افتاده. مانند اینمونه که شما بخوای الان به وسیله مثلا ادویه‌های قدیمی امروز معالجه کنی یا به وسیله ابزار قدیمی امروزه از همونها برای سفر، برای غیر استفاده کنی. اینو دیگه از کار افتاده. یه وقتی اینا پیشرفته بوده، اسب تیزرو یه وقتی اسب تیزرو بود، الان دیگه این اسب کنرو است، تیزرو نیست، الان چیز دیگر اسب تیزرو است. علی حالن میگه و بلکه در زمان متأخر ضد ارزش و ارتجاعی قلمداد میشوند. بنابراین تمامی آیات الاحکام، همه آیات الاحکام، آیاتی که درش مسائل نماز، روزه، حج، جهاد، زکات، صوم، مطرح، اینا آیات الاحکامه، میگه همه این آیات الاحکام متشابهاته. اجازه بدید مطلب یک قدری دقیقه، چون عرض کردم امروزه مطرح این حرفا. بنابراین تمامی آیات الاحکام اعم از ناسخ و منسوخ جزء متشابهات هستند. چرا؟ چون نقش تاکتیکی داشتن. تاکتیک با شرایط زمان و مکان عوض میشه و نقش تاکتیکی و مرحله‌ای، یعنی مقطعی بودن اینا، و مرحله‌ای ایفا میکنن. لذا همچنون، یعنی تا الان که بیش از 350 ساله یا 380 ساله که از وفات پیغمبر می گذرد، هنوز باب نسخ در آیات الاحکام مفتوحه. عقیده مسلمون ها قاطبتن بر این است که باب نسخ با وفات پیغمبر منصد شد. وحی که منصد شد، نسخ هم دیگه منصد شد. آقایون میگن رو این برداشت و حسابی که ما میکنیم، نه، هنوز احکام قابل نسخه. با پیشرفت علم ممکن است این حکمی که دیروز یک واجب تکلیفی شرعی بوده است، امروز دیگه به عنوان یک حکم ارتجاعی باید دور انداخته شود، حکم جدیدی جایگزین اون شود. دقت کنید رو این حرفا. همین حالا عرض میکنیم، ما حالا به حرف اون نرسیدیم، این منشأ اون حرف رو ماده، این حرف آقایون مجاهدین خلقه. ببینید، لذا همچنان باب نسخ در احکام قرآن باز است. گویند اعتقاد به استمرار نسخ برای خیلی ها، اون خیلی ها یعنی من و تو، اعتقاد به استمرار نسخ برای خیلی ها واقعا امری دشوار است. این دشواری نشان دهنده یک محافظه کاری است، یعنی شما محافظه کاری میکنید که هماهنگ ما حرف ما را نمیزنید، یعنی ریاکاری، خلاصش یعنی شما ریاکاری میکنید. این دشواری نشان دهنده یک محافظه کاری ویران کننده است که طی قرنها سکون و تحجر بر اندیشه و ایدئولوژی اسلامی عارض شده است. اینان گمان میکنن، اینان یعنی من و تو، اینان گمان میکنن که اگر معتقد به استمرار نسخ باشن، عظمت و تقدس قرآن خدشدار میگردد، در حالی که با این موضع گیری ها عظمت قرآن نفی می شود و شایسته قرار گرفتن قرآن در موزه آثار باستانی می شود. اینم فرمایش این آقایون است که انشالله ما یک کمی روش بحث کنیم بر شما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.